بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان تاریخی عزیزان دستندرکاران و همکاران بزرگوار شبکه در خدمت شما عزیزان هستند. خب برنامه ایست متعلق به شما بزرگواران و میتونید با طرح سوالات تاریخی خودتون که مربوط و منوط به تاریخ اسلام هست هرچه بیشتر بر غنای برنامه بیفزایید و همراه و همکار و معین برنامه هم انشالله باشید. از طریق تلفن انشالله میتونید تماس بگیرید، سوالاتون رو مطرح بکنید و اگر این امر هم مقدور نبود به هر حال از طریق پیامک میتونید طرح سوال بکنید تا ظرفیت این برنامه زنده در خدمت شما عزیزان باشه. دهیه کرامت رو انشالله همه گرامی میداریم و بتونیم در تجلیل و تکریم این دهه تمام تلاشمون رو به کار ببریم و پیشاپیش ولادت با سعادت امام هشتم علیه السلام رو هم عرض تبریک داریم انشالله که در ساحت قدسی اون امام همام آنچنان رفتار کنیم، آنچنان زندگی بکنیم که اون سبک زندگی ما مرضی خاطر اون امام بزرگوار باشه. فرصت رو غنیمت میشمارم در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون سرور گرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری باشیم و انشالله از محضرشون بهرمند باشیم. استاد در خدمتی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز دارم. انشاءالله که همواره سربلند و موفق و پیروز باشن، مشمول توجهات خاص خداوند متعال و عنایات ولی عصر حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه انشاءالله همه باشیم. بنده هم دهه کرامت رو تبریک عرض میکنم در آستانه میلاد مسعود مولا و سرورمون سامن الحجج امام رضا علیه السلام قرار داریم. انشاءالله که بتوانیم ما هم متصف به وصف کرامت و کریم باشیم به تبع موالی و سربران و ائممون انشاءالله.
جناب استاد شما الحمدلله دنیا دیدم هستید، دیدید که چقدر افراد مسلمان ها مشتاق زیارت امام هشتم علیه السلام هستن و چقدر واله و شیدا و شاید یکی از تنها آرزوشون همین باشه که بتونن به این سعادت. واقعا توفیقیست برای ما. اما هرچی بیشتر در حوزه معرفت اون حضرت وارد بشیم، در خصوص ادوار زندگی حضرت، حیات اون حضرت، اصلا اینکه اسم بزرگوارشون علیست و رضا لقبی برای اون حضرت هست، خود اینها میتونه کنایه از دریایی از معرفت نسبت به اون بزرگوار باشه. مادر گرام ایشون که خب حق خیلی خاص و ویژه‌ای بر حیات بشری برای تربیت چنین فرزندی دارن و اینکه مادرشون از کدام منطقه بود، حالا اجمالاً به اندازه وسعت وقتی که در اختیارمون هست بتونیم از این فضا انشالله به صورت رضوی استفاده بکنیم.
بله، در ارتباط با وجود مقدس امام رضا علیه السلام خب طبعا جا داره در این برنامه که برنامه تاریخی است و این دهه هم متعلق به اون حضرت هست، چون که هفته قبل در ارتباط با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و نکات مربوط به اون حضرت بحثای عرض شد. به هر حال در حد وسع و توانمون جا دارد اداء دین بکنیم به وجود مقدس امام رضا علیه السلام، به خصوص که ما ایرانی ها به هر حال یک تکلیف خاصی بر گردنمون هست به تبع ریزخاری از خان با کرامت اون امام بزرگوار که واقعا نعمت بزرگی است. هرچند مأمون در احضار اون حضرت به ایران به مرو نیات پلید خودش رو داشت، اما عدو شد سبب خیر در این قصه و به هر حال شهادت اون حضرت در طوس منشأ این شد که به هر حال قبر اون حضرت به عنوان یک مرکز و قطب در طول به اصطلاح قرون و طول تاریخی که الان حدود تقریبا 12 قرن میگذره چقدر منشأ برکات بوده، جذب انسان ها به سمت مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده و خب برای ما ایرانی ها یک دین و تکلیف خاصی است که نسبت به اون حضرت باید ادا بکنیم و مشمول طبعا لطف خاص اون حضرت هم حتما انشاءالله باشیم. ادوار حیات امام رضا علیه السلام رو خب به اعتبارات میتوان تقسیم کرد، یا به اعتبار خلفای معاصر اون حضرت میشه تقسیم کرد، یا به اعتبار ادوار حیات سیاسی اون حضرت و نقش سیاسی که ایفا کرده. مثلا به یک اعتباری از دوره ولادت اون حضرت تا شهادت پدر گرامیشون امام کاظم علیه السلام که دوران قبل از امامت اون بزرگوار هست، یک برهه سیاسی است و از زمان شهادت پدرش، یعنی آغاز امامتشون، تا زمان آغاز خلافت مأمون و به خصوص بحث احضار اون حضرت به احضار در واقع به ظاهر در قالب اعطای ولایت عهدی به مرو، این هم یک برهه است. و برهه سوم هم دوران کوتاه ولایت عهدی که 2 سال و چند ماه بیشتر نبود. این که تفکیک میکنم بین دوران قبل از امامتشون به دلیل این هست که دوران امامت امام کاظم علیه السلام دوران بسیار سختی بود و به خصوص چه در دوران منصور، چه در دوران از کنم که هادی عباسیش، به خصوص در دوران هارون که شهادت امام کاظم علیه السلام رخ داد، دوران سخت بود. به تبع برای فرزندان امام کاظم هم سخت بود وقتی که هارون و چند همطور هادی، هم هادی اقدام کرد به حبس امام و هم هارون. البته قبلش هم مهدی دوران بسیار سختی برای شیعه ایجاد کرد بعد از منصور. و خب در دوره هارون وقتی که اقدام میکند به حبس امام کاظم و به شهادت رسوندن اون حضرت، طبیعتاً به همین میزان فضا برای فرزندان امام کاظم و شیعیان فضای بسیار سختی است. اما یک نکته هست، بعد از شهادت امام کاظم فضای سیاسی به این سختی پیش نرفت برای امام رضا علیه السلام و گفته شده که هارون باز به خاطر مصالحی که میدید برای خلافت خودش نوعی سهلگیری نسبت به امام رضا علیه السلام داشت و بعضی از و امام هم به تبع همین فضا کمتر به سمت تقیه میرفت، یعنی مدار با آزادی عمل میکرد امام رضا علیه السلام در این دوره. بعضی هم به امام علیه السلام هشدار میدادن، از شیعیان اون حضرت اظهار به اصطلاح احساس خطر میکردن نسبت به اون عمل کرده اون حضرت و حضرت میفرمود نه، از ناحیه این هارون به من به اصطلاح سوء و خطر متوجه نیست. تعبیری دارن به اصطلاح شبیه اون چه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله راجع به ابو جهل فرمود که اگر از ناحیه ابو جهل به من خطری بخواد متوجه بشه و من صدمه ببینم، به هر حال بدانید که من پیامبر نیستم. شبیه به این رو امام رضا علیه السلام در ارتباط با هارون فرمود، حضرت میدونست. البته بعضی هم به هارون پیشنهاد تندروی نسبت به امام رضا علیه السلام میکردند، خود هارون میگفت که نه، این به مصلحت نیست، ما نمیخوام دستم به خون یک هاشمی دیگر آغشته بشه. نه از این باب که به هر حال درد دین داشت و دلش برای هاشمی ها میسوخت، برای علوی ها، بلکه مصلحت نمیدید که جامعه رو بر بیاشوباند و همطور شیعه رو نسبت به خودش در این مسئله بس متهم بود هارون در ارتباط با امام کاظم علیه السلام، هرچند به ظاهر به گونه‌ای خواست عمل بکند که بحث شهادت اون حضرت به گردن اون نیفته. لذا کسانی رو دعوت کردن آمدن بدن مطهر امام کاظم رو ببینن که ببینید به مرگ طبیعی از دنیا رفته و اینها. و خب شیعیان اتقال می دانستن، دیگران هم همینطور که در زندان هارون بالاخره حضرت از دنیا رفته. لذا دوره هارون یک دوره است که امامی مدار بست ید دارد و عمل کرده حضرت مدار آزادانه هست و خب طبیعتاً به لحاظ فرهنگی اقدامات خیلی جالبی رو و مؤثری رو در مدینه در این دوره حضرت انجام داده. و خب بعدش هم البته دوره مأمون هست که ویژگی های خودش رو دارد، بحث ولایت عهدی و اینها. اما الان من باید برگردم به بحث ولادت اون حضرت، راجع به مادر گرامی اون حضرت که سوال فرمودید. اینجا فقط خواستم به ادوار حیات حضرت اشاره داشته باشم. به لحاظ سیاسی یک چنین تقسیم بندی هایی رو میشه انجام داد، اما به لحاظ نسب و تاریخ ولادت که خب بحث های تاریخی و رباعی درباره هم سال ولادت اون حضرت، هم ماه ولادت، هم روز ولادت صورت گرفته. من باز عزیزان بیننده رو ارجاع میدم بخوان کسانی به صورت تفصیلی علمی مباحث مربوط به تاریخ ولادت ها، شهادت ها رو در ارتباط با معصومین علیه السلام دنبال بکنند. کتاب خوبی رو چند سالی است که دوستان آقای یدالله مقدسی نوشتن با عنوان باز پژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومین علیه السلام، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مربوط به دفتر تبلیغات اسلامی هم چاپ کرد. اینجا مفصل ایشون تتبع خوبی هم کرده، یعنی آثار بسیار خوب هست در ارتباط با این بحث، یعنی بحث تاریخ ولادت و شهادت ها. حالا اثر علمی هر کس بخواد اون بحث‌های خاص رو دنبال کنه. ما درباره امام رضا علیه السلام در ارتباط با سال ولادت اقوالی وجود داره، چند قول هست، اما مشهورترین قول 148 هجری است، همون سال شهادت امام صادق علیه السلام، جدشون امام صادق علیه السلام همون سال هست. یک نقلی رو برخی دیگر نقل کردن که بعد از 148 اون یه مدار مشهور هست، بعضی از محققین ما هم به اون گرایش پیدا کردن و اون 153 هست. اما خب بین سال 148 و 153 با 148 رو اکثرا ترجیح میدن و از جهت باز ماه و روز هم اختلاف در اقوال وجود داره. ماه ذوالحجه هم گفته شده، بعضا ماهای دیگه، اما مشهورترینش هم ماه ذوالقعده است و اونم 11 ذوالقعده. منابع کهن این تاریخ رو دارن. نتیجه که میخوام بگیرم این هست، یک روایتی داریم از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام که امام کاظم به نقل از پدر گرامیشون امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کردن که پدرم همواره می‌فرمود که خداوند در صلب تو یک مولود مبارکی رو قرار داده است که او عالم عالم همه صلی الله علیه و آله هست. و بعد امام کاظم هم پدرم آرزو می‌کرد که درک بکند این نوادش رو، و منتها با توجه به تاریخ شهادت امام صادق و تاریخ ولادت امام رضا علیه السلام، اگر ما همین قولی که مشهور شده درباره تاریخ شهادت امام صادق سلام الله علیه که پشت سر گذاشتیم، یعنی 25 شوال سال 148 که خب راجع به ماه شوال سال 148 معمولا اختلافی نیست، یعنی اکثر قائل به این هستن، راجع به روز ولادت، روز شهادت امام صادق در 25 شوال، خب منابع کهن ساکتن اصلا راجع به روز شهادت حضرت. از منابع متأخرتر کتاب جنات الخلود که مربوط به قرن 12 هست 25 شوال رو نقل کرده درباره تاریخ شهادت امام صادق. به هر حال مشهور این هست، هر سالم در همین تاریخ به هر حال سال روز شهادت امام صادق گرفته میشه. 25 شوال سال 148 امام صادق به شهادت میرسه، 11 ذوالقعده 148 امام رضا علیه السلام به دنیا میاد، یعنی با فاصله 16 روز تقریبا این جریان اتفاق میفته. به عبارت دیگر اگر امام صادق 16 روز دیگر زنده می بودند، اون آرزوشون که دیدن و درک این نوادشون که تعبیر کردن که عالم عالم محمد هست و علوم اون حضرت به هر حال به مسلمان ها میرسه و منشه برکات علمی و معرفتی برای مسلمان ها خواهد بود، درک میکردن این نوادشون رو. این جهت تاریخ ولادت و مسائل مربوط به اون. راجع به مادر گرامی امام رضا سلام الله علیه، خب ما روایاتی هرچند معدود داریم، محدود روایاتمون، اما مثل اون چی که درباره حضرت معصومه سلام الله علیها عرض کردم، هرچند روایات ما درباره این مثلا حضرت معصومه یا این بانوی بزرگوار محدود هست، اما همون محدود روایات عظمت جایگاهشون نشون میده. نام این بانوی کنیز بود اولا، از ملیتی سوال فرمودید، از قرائن برمیاد که از شمال افریقا بوده، از مغرب مراکش بود، از اون مناطق کنیزی بوده. میدانیم مادران ائمه علیهم السلام از امام کاظم سلام الله علیه به بعد تا انتهای تا امام عصر سلام الله علیه همه کنیز بودن. یک حکمتی در این قصه وجود داشته، چه بسا خداوند متعال خواست به رخ بشریت بکشد که این اعتبارات و جایگاه های ظاهری که برای انسان ها وجود دارد، اینها در پیشگاه الهی جایگاهی ندارد و اون عظمت شخصیتی و معرفتی و معنوی افراد و سلوک فرد هست و ایمان و اخلاص و این هاست که فرد رو بالا میبره. یک کنیزی از شمال افریقا آورده میشه و امام کاظم سلام الله علیه اون کنیز رو میخره، یا بنابر برخی نقل ها مادر گرامی امام کاظم اون حمید خاتون این کنیز رو میخره، تربیتش میکنه و بعد هدیه میکند به امام کاظم و امام کاظم به همسری برمیگذاره اون کنیز رو و اونچنان از جهت اخلاقی و معنوی رشد کرده بوده که حمید خاتون به امام کاظم تعریف این کنیز رو میکند و اینکه من امید دارم که به هر حال مولود مبارکی از این کنیز متولد بشه و پیشنهاد میکند ازدواج با او رو و از این ازدواج امام رضا علیه السلام متولد میشه. یکی از گزارش هایی که دلالت بر عظمت معنوی این بانو دارد که نامش رو مختلف گفتم، از نام های معروفش نجمه هست، نجمه خاتون، تکتم گفتن، نجمه گفتن، بعد ام البنین لقب بهش دادن، حتی سمانه باز در نام های ایشون آمده و البته گفته شده بعد از اینکه امام رضا علیه السلام از ایشون متولد شد لقب طاهره به او دادن. این یک نکته و نکته ای که نشون میده از جهت تربیت معنوی در خانه امامت به چه جایی رسید. گفته شده وقتی که امام رضا علیه السلام متولد شد اون حضرت گویا شیر خوب میخورده از این مادر گرامیشون، ولذا یک مقدار جناب نجم خاتون از اون عبادات و اوراد و اذکار و برنامه های سلوکی که داشته باز مونده بوده، ولذا اینو مطرح میکنه که ای کاش کسی کمک بکنه به من در هر حال پرورش و تربیت، مثلا دایه ای بیاد کمک کار من بشه. میگن چرا؟ ایشون بیان میکند که چون من قبل از ولادت این فرزندم برنامه های عبادی داشتم، اوراد اذکاری رو داشتم، باش مأنوس شده بودم و الان از اونها باز موندم، میخوام به اونها هم برسن. و این نشون میده که به هر حال یک بانوی تحت عنوان کنیز میاد در خانه امامت اما به یک درجه از سلوک معنوی میرسه. اینها نکاتی جای تأمل داره، جای بحث داره که به هر حال خداوند متعال علی رغم این تشخصهای ظاهری، القاب و عناوین ظاهری، اما بالاترین فرد رو در حیات زمان حیات خودش، یعنی امام رو که بالاترین انسان هست، بالاترین انسان هست، او رو مثلا در دامان یک کنیزی پرورش میده و از او میگم که چنین انسان متولد میشه. این به هر حال نکاتی که در ارتباط با مادر گرامون حضرت اجمالاً نقل شده در تاریخ.
بسیار. حالا باز اگر فرصتی بود میتونیم برگردیم انشالله بیشتر واکاوی بشه حیات پربرکت امام هشتم علیه السلام. البته خوشبختانه الان هم خب یک همایش ها و جلسات و نشست هایی هست که یک تحقیقات خوب علمی هم انجام میگیره و انشالله که توی این فضا بیشتر بتونیم استفاده بکنیم. یکی از سوالاتی که جناب استاد مطرح میشه و مطرح میکنن اینه که وقتی که امام هشتم علیه السلام در این مسیر پرفراز و نشیب و پر از حکایات و مسائل مختلف از مدینه که برای مرو حرکت میکنن، وقتی که به نیشابور میرسن خب اینقدر استقبال فراوان هست، میان و دور حضرت رو میگیرن که واقعا شگفت‌آور هست. این مبدأ یک سوالی میشه که خب چطور میشه با این همه جمعیت حضرت در این حال با حاکم ظالم زمان خودشون مماشات میکنن، قیام نمیکنن و به هر حال دست به قیام نمیزنن؟
این اصلی مسئله که خب بله به لحاظ تاریخی مسئله مسلمی است که امام رضا علیه السلام در مسیر حرکت به سمت مرو وقتی که از نیشابور میگذشتن و مردم نیشابور متوجه حضور امام رضا علیه السلام شدن، با شور و شوق و یک اشتیاق عظیم و عجیبی آمدن و به استقبال اون حضرت و دور کجاوه اون حضرت رو گرفتن و طلب حدیث کردن که از اون حضرت بشنون احادیث نابی رو که اون حضرت به نقل از اجداد طاهرینش بر اونها نقل بکند. و خب معروف هم حدیث سلسله ذهب رو امام رضا علیه السلام فرمودن از زان بیننده استحضار دارند که وجه نامگذاری اون حدیث به سلسله ذهب چیست. میدانیم احادیث رو بر اساس اسنادشون نقل میکردن، ائمه علیهم السلام آموخته بودند به شیعیان و همطور مسلمانان، سنتی شده بود که سنت بسیار حسنه و صحیحی بود که وقتی که حدیثی رو نقل میکردن سلسله سند رو بیان میکردن، نمیگفتن که این حدیث ابتدا نقل میکردن بدون اینکه منبع خودشون بیان بکنن، گفتن من این رو از فلانی شنیدم، فلانی از فلانی و اون مثلا از پیامبر یا از فلان امام. سند حدیث خب مرسوم شد میان شیعه و اهل سنت، یک سنت بسیار خوبی که امروزه هم ما با توجه به یک چنین ذخیره ای که روایاتمون دارای سند هست میایم ارزیابی میکنیم روایات رو به لحاظ اتقان و صحت و صدق و امثال اینها. خب امام رضا علیه السلام بر همین اساس طبعا، خب اگر اون حضرت سند هم بیان نمی کردن قاعدتا پیروان اون حضرت یا چه شیعیان چه غیر شیعیانی که آمدن از حضرت حدیث بشنون می پذیرفتن با توجه به اعتمادی که به امام داشتن. اما امام شاید ناظر به دو نکته سند رو این چنین بیان می کنن. یکیش این که اولا این سنت رو تأکید روش بکنن، تأیید بکنن که کسی اگر حدیثی نقل میکنه سندش رو بیان بکنه به اون منبع اصلی. نکته دوم برای بیان این که ما اهل بیت اگر بخواهیم برای شما از خود خدا حدیث نقل بکنیم این چنین قدرتی در ما هست، این اسناد نزد ما هست. میگن سلسله الذهب از این جهت که امام رضا علیه السلام فرمود من شنیدم از پدرم امام کاظم و او از پدرش امام صادق، سندی که همش ائمه هستن همه معصومن، و او از پدرش امام باقر و او از پدرش امام سجاد و او از پدرش امام حسین و او از پدرش امام امیر المؤمنین و امیر المؤمنین از پیامبر، پیامبر از جبرئیل، جبرئیل از خداوند متعال، که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، که کلمه لا اله الا الله دژ محکم من هست، خداوند فرمود، که حدیث قدسی است در واقع دیگه. این گونه احادیث رو که از خداوند نقل شده اصطلاحا میگن احادیث قدسیه، که کلمه و جمله لا اله الا الله حسن و دژ محکم من خدا هست، و کسی که داخل در این دژ بشود یعنی واقعا متصف به کلمه توحید بشه، روح و جانش رو مزین بکند به توحید، عقایدش رو رفتارش رو بر اساس توحید، چون توحید یک عقیده است که نمود رفتاری دارد، نمود گفتاری داره، انسان عقیده توحیدی پیدا می کند، این عقیده در رفتارش نمود دارد، به هر حال بر اساس اون توحید حبش رو جهت میده، رفتار سیاسیش و رفتار اجتماعیش رو جهت میده، که خود این بحث معرفتی زیادی است که حالا جاش این برنامه نیست، که توحید چگونه میتواند نمود در رفتارهای انسان، در گرایشهای انسان، در خلقیات انسان داشته باشه. تو اون سر کلمه، اون کلمه توحیده، و اولیاء الهی در گام اول دنبال اصل توحید بودن، کسی موحد شد خلاص شده و راه نجات پیدا کرده. زمان فهمد کلمه لا اله الا الله حسنی، این دژیست که کسی داخل اون بشه امن من عذابی، از عذاب و سخط الهی نجات پیدا میکنه، داخل در رحمت الهی میشه. خب امام رضا علیه السلام این رو فرمود، مدار مرکب اون حضرت حرکت کرد، اما مجددن رو به جمعیت کردن فرمودن به شرطها و انا من شروطها، اما صرف سخن توحید کافی نیست، شرط دارد، شرطش ولایت ما اهل بیت علیهم السلام هست، و بدون ولایت ما اهل بیت توحید کامل نمیشه. این رو امام سلام الله علیه که حدیث سلسله الذهب در نیشابور فرمود. سخنی که سوالی که مطرح فرمودید ناظر به این هست که این جمعیتی که در نیشابور دور کجاوه حضرت جمع شدن همشون شیعه امامیه اعتقادی نبودن، چون اصلا نیشابور چنین فضایی نداشت. عزیزان بیننده اگر باز بیشتر مایل باشید در این ارتباط، یعنی مسئله تشیع در ایران و در مناطق ایران به خصوص، در چه دوره حضور ائمه چه ادوار بعد، بحث بسیار مهمی است، این دنبال بفرمایید، آثار خوبی در این باره وجود داره. و خب یکی از آثار هم کتاب استاد محقق مورخ معاصر جناب آقای رسول جعفریان هست با عنوان تاریخ تشیع در ایران، که تا قرن دهم رو از آغاز و ورود تشیع تا قرن دهم هجری دوره صفویه مفصل ایشون بحث کرده و شواهد خوبی آورده. به خصوص این رو تاکید میکنم که از آن اگر اهل انشاءالله مطالعه هستید و دنبال میکنید، برای پاسخ علمی و مستند به این شبهه این وهابیان کوردل باید عرض بکنم و جامد الفکر عرض بکنم که اینها شبهه می اندازن راجع به بحث تشیع در ایران، که صفویه باعث بروز تشیع در ایران شده. و تشیع صدها سال بود در مناطق مختلف ایران حضور داشت و در حال رشد و گسترش بود، در نیشابور شیعه و غیر شیعه در عصر امام رضا علیه السلام حضور دارن، در سبزوار یا بیهق که نزدیک نیشابور اصلا عمدتاً شیعه هستند، شیعیان اهل بیت هستند، در مناطق منطقه مثل قم، مثل آوه، مثل همدان، مثل اهواز، مناطق شمالی ایران، مناطق خراسان، شهرهای متعددی که اینها تشیع درش حضور داشت. اما کثرت این شیعیانی که به رغبت و از میکنم که طمع شنیدن حدیث از امام رضا علیه السلام دور حضرت جمع شده بودن، دلیل این نمیشه که اینها آمادگی یک قیام رو هم دارن. اینها علاقمند به اهل بیت بودن، بعضشون درجات معرفتشون بالا بود، به حد تشیع اعتقادی و امامی رسیده بودن، اما اینها هنوز اون درجه از آمادگی رو قطعا نداشتن که امام سلام الله علیه با تکیه بر اونها بخواد یک حرکتی رو انجام بده که بر بنی عباس بتونه غالب بشه. و گذشته هم این رو اجمالا تأیید کرده بود. قیام هایی هم که بعضی از عربیان بعضا می کردن و شکست می خورد، این هم معید بود که زمانه مناسبی برای چنین حرکتی نبود.
نبوده. بسیار. خب عزیزان بیننده و بزرگوار در خدمتون هستیم. انشاءالله سوالات پیش روی که سوالات شماست مطرح می کنیم. سوال عزیز بزرگواری هم که پیامکی از افغانستان پرسیدن، اون رو هم انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن خدمتشون برسیم و در خدمت عزیزان باشیم و با یک میان برنامه‌ای و بعد هم برگردیم، انشاءالله ادامه برنامه رو بتونیم در خدمت گذاری عزیزان بزرگوار بیننده سایی و پرتلاش باشیم از این جهت. اگر عزیزان آماده هستن در خدمت خوب، بسیار خوب، ما انشاءالله میان برنامه‌ای می‌بینیم و بعد برمیگردیم در خدمت شما بزرگواران هستیم. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
نغم يا نور نگو الا الدار فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء
بینندگان عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم. انشالله از این فرصت استفاده کافی رو ببریم. خب برنامه معمولا این برنامه در شبهای جمعه پخش میشه و انشالله که اذکروا موتاکم بالخیر بتونیم یاد اموات باشیم و خیراتی برای اونها در نظر بگیریم، از جمله خوندن دعای کمیل که خودش میتونه هم مسرت بخش باشه و هم فقر زداست اونچنان که در روایت های ماست، و انشالله این امر هم در برنامه های ما گنجانیده بشه و عزیزان اتاق فرمان هم دستشون درد نکنه این میان برنامه‌ای که حال و هوای این شب رو و این مناجات رو احیا میکنه و زنده میکنه، انشالله که همه بیشتر استفاده بکنیم. یک سوالی رو عزیز بزرگواری، بله 9379 و 1662 هم که آخر شمارشونه، از افغانستان سوال کردن که ما از استاد عزیزمون بپرسیم. سوال کردن استاد که آیا امام علی علیه السلام در افغانستان فعلی اومده یا نیومده؟ چون ما در بامیان بله بندی به نام بند امیر داریم که اعتقادمون اینه که حضرت علی باعث ایجاد این بندها شده.
نه، به لحاظ تاریخی هیچ گزارشی دال بر حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه در افغانستان نداریم. از جهت فتوحات، بله فتوحات تا قبل از خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه تا مناطق شرقی ایران و افغانستان رسید، تا خراسان اون زمان، چون زمان عثمان یعنی فتوحات ایران در زمان خلیفه دوم در حقیقت آغاز شد و همینطور پیش رفت و در زمان عثمان تکمیل شد تا مناطق دوردست خراسان هم رسید، فتوحات انجام شد. پس در زمان عثمان و سپس البته اصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه متاسفانه به دلیل اینکه اون حضرت رو مشغول کردن این دشمنان داخلی به جنگ‌های جمل و صفین و نهروان و اینها و دوره کوتاه 4 سال و چند ماه خلافت حضرت مجال نشد. بزرگترین خیانتی که این دشمنان کردن اینکه چه مجالی برای امیرالمؤمنین فراهم نکردن که این اسلام ناب رو به این مناطق دوردست عالم با اون تبیین علوی برساند، که باز من تأکید میکنم به تعبیر بسیار خوب یکی از اساتیدمون که میفرمودن اگر کار دست مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود به جای فتح تغلبی و غلبه ای در مناطق فتوحات فتح قلبی انجام میشد، قلوب فتح میشد، و شواهدم در مثل زیاده که الان مجال نیست عرض بکنم. یه نمونهشون قصه همدان هست در یمن که امیرالمؤمنین خالد ابن ولید 5-6 ماه رفت در یمن، مان هیچ کاری نتونست انجام بده. پیامبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فرستادن به محض ورود اون حضرت به یمن و یک مقدار صحبت با قبیله همدان بالاتفاق مسلمان شدن، و این گونه شواهد نشون میده اگر امیرالمؤمنین رو مجال بهش میدادن و میتونست در حال ادامه حکومت بده، جاهای مثل افغانستان که سهل، مناطق بعدی هندوستان و مناطق شرقی تر و غربی تر اون همشون در حال تحت سیطره اون اسلام ناب قرار می گرفتن. اما همطور که عرض میکنم خود حضرت در زمان حضرت، خواستم نتیجه بگم، در زمان امیرالمؤمنین بله اسلام به این مناطق رسیده بود با اون فتوحات، اما خود حضرت تشوارده باشند و سفری به ایران کرده باشند نده، هیچ گزارش تاریخی ما نداریم. نهایتا امیرالمؤمنین سیر سفرشون در عصر خلافت به تبع جنگ جمل تا بصره تشبردن، از بصره به کوفه تشبردن، و در کوفه بودند مگر برای جنگ صفین که به سمت مرز شام رفتند و این گونه حوادث در خود عراق اتفاق افتاد، اما حضرت هیچ سفری به ایران و همطور مناطق شرقی مثل افغانستان اینها نداشتند. خب بالاخره اصحاب اون حضرت بیاران امیرالمؤمنین چرا در این فتوحات حضور داشتند؟ و طبیعتاً کسانی که محب امیرالمؤمنین بودن یا شیعه حضرت بودن به مناطق این چنین قطعاً پای گذاشتن و اصلا تشیع، بست تشیع در مناطق ایران و مناطق این چنین به تبع سفرها و حضور اصحاب امیرالمؤمنین در این فتوحاتی است که در زمان خلافه انجام می‌گرفت. مثلا خود جناب سلمان که از بزرگترین اصحاب شیعه امیرالمؤمنین هست در فتح ایران و در فتح مدائن نقش جدی داشت و استاندار مدائن بود تا آخر عمرش، و همینطور حذیفه، عمار، دیگر اصحاب اون حضرت حضور داشتند. بنابراین به این دوست عزیزمون عرض میکنم که اگر راجع به خود امیرالمؤمنین سوالشون هست که حضور در افغانستان ها داشتن، خیر به لحاظ تاریخی چنین چیز ثابت نیست. بله، اصحاب و یاران بودن و بعدش هم شیعیان. حالا وجه نامگذاری این به بند امیر شاید حالا خیلی برای ما مشخص نیست، مراد امیرالمؤمنین هست یا بر حال قصه دیگری.
حتی گویا در جنگ آذربایجان که جناب سلمان حضور داشتن و حتی نکته ای رو به ظهیر ابن قین یادآوری میکنند و بعد خودش منشأ تحول میشه، یعنی اصحاب که فرمودید به این.
بله. بله. بله.
جناب استاد، خب جا داره که خدمت احمد آقا از همینجا ما عرض سلام و ادب داشته باشیم. این بزرگوار هم ضمن عرض سلام خدمت شما بزرگوار و تقدیر و تشکر، گفتن که اگر میشه یه مقدار در مورد قدمگاه که یا قدمتگاه، حالا ایشون نوشتن که در منطقه نیشابور هست، توضیح بدید.
بله، حالا ببینید، باز دوست عزیزمون بیشتر بخوان در این باره بدان مفصل با توجه به اسناد، همون کتابی که در بخش قبلی معرفی کردم، یعنی تاریخ تشیع در ایران از جناب آقای رسول جعفریان، مفصل این گزارش ها رو بهش پرداخته. و خوب اینجا عرض بکنم که اصلا یکی از شواهد و مستندات کشف مسیر هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو، که اون مسیر هجرت رو بخوام تشخیص بدیم، همین قدمگاه هایی است که مشهورترینش این قدمگاه نیشابور، اما مختص به این نیست. اتفاقا در همین کتابی که عرض کردم اینا رو آورده گزارش ها رو. یکی این کتاب هست که این قدمگاه ها رو اشاره کرده، یکی هم کتاب دیگری است که از آقای حالا اسمشون خاطرم نیامد، جغرافیای تاریخی مسیر هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو، جلیل عرفانمنش. بله، آقای جلیل عرفانمنش، مرکز پژوهش‌های آستان قدس، اون کتاب رو چاپ کرده. کتاب مستقل نیست، از عنوانش هم پیداست، روی جلدم این نقشه مسیر حرکت حضرت رو داره. پس قدمگاه‌ها متعدد هست در ایران تو این مسیری که امام حرکت کرده و هیچ بعدی هم ندارد، که خب شیعیانی که در این مناطق بودن به تبع حضور حضرت در اون منطقه. خب این قدمگاه نیشابور هم همینطور تاریخ همین رو تایید میکنه. چرا؟ چون با توجه حدیث سلسله ذهبی که عرض کردم، امام در نیشابور حضور پیدا کرده و طبیعتاً اونجا خب غالبا محل منزلگاه حضرت گویا بوده و به تبع این مسئله نوعی تقدس پیدا کرده اون.
میگن این سنگی که هست صحت داره یا در همین حد هم؟
من حالا تو منابع کهن یادم نیست که باشد، اما خود این شهرت میتواند یکی از شواهد عدله تاریخی باشه.
بسیار خوب جناب استاد. علی عزیز و بزرگوار از ارومیه، انشالله که توفیقی باشه بتونیم سوالتون رو بشنویم و استفاده بکنیم. علی آقا بفرمایید، در خدمت هستیم.
سلام علیکم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مجری توانا و کارشناس محترمتون.
علیکم السلام و رحمت الله.
تحیه کرامت رو خدمت شما و همه هموطنان عزیزم تبریک عرض کنم. سوالی که از کارشناس محترمتون داشتم اینه، بعضی ها شبهه میکنن و میگن که امیرالمومنین خلافت خلفای ثلاثه رو تأیید کردن و حتی تو فتوحاتی که در واقع خلفا انجام داده بودن، امیرالمومنین تو جنگا شرکت داشتن. یا حتی حسنین هم شرکت داشتن. و به طور کلی میخوام از کارشناستون بپرسم که امیرالمومنین تأییدی مبنی بر خلافت اون خلفای سلفی داشتن یا نه؟ ممنون میشم اگه جواب بدید.
بسیار ممنون علی آقای بزرگوار، ما هم دهی کرامت رو خدمتتون عرض تبریک و خوشحال هستیم که صدای گرمتون رو شنیدیم. انشالله که باز هم از طرح سوالات قیم جناب عالی استفاده بکنیم و این برنامه هرچه بیشتر با این مباحث عمق بیشتری پیدا بکنیم. ممنون هستیم و جناب عالی خداحافظی میکنیم. جناب استاد، حالا سوال خیلی خوبی بود که میپرسن یه وقتایی.
بله، سوالشون دو محور داشت.
بله.
دو نکته داشت، یکی تأیید اصل خلافت سه خلیفه است، نکته دوم از اون موضع حضرت نسبت به فتوحات، و باز شاید اون رو بشه گفت که نکته سوم این هست که خود حضرت موضعش نسبت به فتوحات چه بوده و آیا شرکت داشته یا خیر. اما نکته اول، خب قطعا اینطور نیست، کسی کافیه کوچکترین آشنایی نسبت به تاریخ و همینطور احادیث و مواضع امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشته باشه نسبت به خلافه. اصلا حرف اصلی حضرت این بود که امیرالمؤمنین اونها رو قاسب خلافت خودشون میدونستن. از همون سقیفه اعتراض حضرت شروع شد، اعتراض فاطمه سلام الله علیها به این مسئله شروع شد و دائما امیرالمؤمنین حق خودشون رو به رخ اینها میکشیدن، چه در زمان ابوبکر، چه در زمان عمر، در جریان شورای شش نفره ای که عمر بعد از ضربت خوردنش از ابو لؤلؤ ترتیب داد. احتجاج معروفی داره دوست عزیزم، میتونه در منابع تاریخی اون احتجاج حضرت، حالا منبع کهنش هم بخوام عرض بکنم، میتونن از کتاب الاحتجاج مرحوم طبرسی از قرن ششم استفاده کنن که اون مناشدات حضرت معروفه یا احتجاجات حضرت در شورای شش نفره، از اونها اقرار میگرفت آیا من چنین نبودم، چنین نبودم، چنین نبودم، پیامبر درباره من چنین نفرمود، چنین جایگاهی نداشتم، یکی یکی میگه و اونها میگن بلا بلا بلا، تایید میکنن و قطعا هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که امیرالمؤمنین مؤید خلفا بودن. بله، روایات مجعولی درست کردن و نقل کردن، امثال ابن سعد و اینها از این مورخانی که وضعشون معلومه در آثارشون آوردند و مثلا جعل کردن این رو که خیلی عجیبه و مضحکه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه تشبردن برای بیعت با ابو بکر و او گفت که چرا مثلا تأخیر کرده در آمدن بیعت، مثلا فرموده باشه که علت تأخیر من این نبوده که با تو مخالفتی داشتم، بلکه از این باب که مشغول جمع قرآن بودم. این جعلیاته و قطعا قابل قبول نیست در مقابل این همه ادله و شواهدی که خب مشخصه نشون میده امیرالمؤمنین امام به حق، امام منصوب من قبل الله. چطور یک پیامبر نمیتواند پیامبری خودشو واگذار بکند و انکار بکند و نفی بکنه؟ امامت هم جایگاه الهی است. و خب این یک نکته که قطعا نادرسته. اما راجع به فتوحات باید توجه به این نکته داشت که مسئله اصل فتوحات مورد تأیید امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست مبناً. چرا؟ چون به تبع همون سیره که رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتن مبنی بر این که اسلام نباید محصور در جزیره العرب باشه یا در یک منطقه مثل عراق و جزیره العرب و یمن محصور باشه، بلکه اسلام دین جهانی است، نذیرا للعالمین هست پیامبر اکرم، نذیرا للبشر هست، کافتا للناس هست، این تعابیر قرآنی میرسونه که بعد این دین معرفی بشه به نقاط مختلف. خب حالا کار رو از امیرالمؤمنین گرفتند، امر دست امیرالمؤمنین نیست، حالا چون کار به دست معصوم نیفتاده پس باید امیرالمؤمنین مخالفت بکند، ولو با همین انتقال سوری اسلام، انتقال در قالب غیر امامت، یعنی همین مقدار که مردم آشنا با قرآن بشوند، با پیامبر آشنا بشن. یعنی فرض کن مردم منطقه ایران که مجوس هستند، مردم منطقه روم که نصرانی هستند، دیگر مناطق، مردم منطقه هند که بت پرست هستند بعضن یا اون زمان بودن، اینها با قرآن آشنا بشن، با پیامبر آشنا بشن، با این معارف قرآنی، حالا منهای ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت آشنا بشن بهتر هست، یک گام نزدیکتر به توحید ناب هستند، یا اینکه در همون کفر و شرک خودشون یا اهل کتاب بودنشون مجوسیتشون بمانه. قطعا این عقل و نقل تایید میکند که اینها یک گام به اسلام ناب نزدیکتر میشن. خب تو گام بعدی خب میان با حقایق تشیع آشنا میشن. لذا با اصل فتوحات امیرالمؤمنین سلام الله علیه مخالفت نداشته، اما بحث در کیفیتشه. شاهد این که مبنان حضرت موافق اصل فتوحات بوده که مسلمان ها برن و اسلام رو معرفی بکنن، اینکه اصحاب خاص حضرت در اینها حضور داشتن. اگر اصلش مشروعیت نداشت طبیعتا باید نهی میکرد سلمان رو، ابوذر رو، مقداد رو، عمار رو، حذیفه رو، دیگران رو از حضور در فتوحات. حذیفه در جنگ همین آذربایجان و ارمنستان که اشاره فرموده در زمان عثمان حضور داشت. حذیفه از اصحاب سر پیامبر و امیرالمؤمنینه و در جنگ ارمینیه، ارمنستان یا آذربایجان به تعبیر روایت تاریخی مشاهده میکنه، وقتی که بر میگرد از اونجا در کوفه مشاهده میکنند اختلاف مردم در قرائت برخی از آیات رو، میاد در مدینه به عثمان میگه که چه نشسته ای که مردم در قرائت قرآن بعضن اختلاف دارن. لذا عثمان با تحریک و تشویق صحابه میره به سمت توحید مصاحف که مصحف ها رو اختلافات از میانشون بردارد و اینا نشون میده که به هر حال این اصحاب حضرت در این فتوحات حضور داشتن. اما بحث کیفیتشه که خب طبیعتاً بعضی از تندروی ها، بعضی از کارهای نادرستی که بعضی از این فاتحان انجام میدادن خب قطعاً مورد تایید حضرت نبوده، اما شرکت خود حضرت هیچ گزارشی نداریم. هیچ کسی نقلم نکرده که امیرالمؤمنین در فتوحات شرکت کرده باشه. شرکت حسن این گزارش داریم، اما در یک من روایت غیر معتبر در طبری اونها نقل کردن، اما از جهت تاریخی و از جهت مبنایی قابل قبول نیست. عزیزمون اگر بخوان بیشتر در این باره تحقیق کنن، مقاله است از جناب آقای محسن رنجبر، در فضای اینترنت هم بزنید مقاله میاد با عنوان امیرالمؤمنین سلام الله علیه و شرکت در فتوحات خلفا. ایشون خوب بحث کرده. ما در همین نشریه تاریخ در آینه پژوهش شاید حدود 13-14 سال قبل بود که این مقاله رو در اونجا چاپ کردیم.
این بحث تعامل حالا یه موقعهایی خیلی نیاز به تحلیل داره که حضرت امیر هر جا که مصلحت اسلام تو بحث حکمیت هم این اتفاق میفته، تا به یک مصلحتی میرسن دیگه میبینیم که موضعشون مطابق شرایط اسلام تغییر میکنه. جناب استاد، یک نکته‌ای که حالا اهل بیت علیهم السلام باش مواجه بودن، ما چون امروزه با فرقه های مختلفی نو ظهور که حالا نوعاً هم پوشالی و توخالی هستن مواجه هستیم، شاید کمتر تصور کنیم که در زمان اهل بیت علیهم السلام خیلی فرقه های مختلفی بودن، از معتزله، اشاعره، نمیدونم فرقه های بنیادی فکری و امثال اون، که یه دسته هم همون واقفیه هستن. حالا اینا خود بنیان واقفیه زمان امام هشتم شکل میگیره یا قبلش هست و ساختاراشون چیه؟ چون خیلی مثل این که اون موقع اینا اهمیت داشتن.
بله، فرقه واقفیه هم از یکی از از میکنم که مباحث یا جریانات مربوط به دوره امامت امام رضا علیه السلام به طور خاص اشاره فرمودید که بله شکل گیریش در عصر امام رضا علیه السلام هست و منشأش هم برخی از اصحاب امام کاظم علیه السلام هستند که متاسفانه برخی از اونها نقش وکالت برای امام کاظم سلام الله علیه داشتند. در رأسشون شخصی به نام علی ابن ابی حمزه بطائنی، این شخص در رأس این هاست، اما اصحاب و یارانی دارد مثل مثلا زیاد ابن مروان قندی، عثمان ابن عیسای رواسی، احمد ابن ابی بشر سراج و افراد از این دست. بعضی از اینها وکیل امام کاظم علیه السلام بودن. امام کاظم قدر متیقن 4 سال آخر عمرشون رو در زندان بودن. عزیزان بیننده، خب درباره امام کاظم اقوالی بعضا گفته میشه که مثلا 14 سال اونها در زندان، نه به لحاظ تاریخی در تضییق بودن، اما زندان مستمر اون حضرت اون 4 سال آخر عمر 179 تا 183 که شهادت اون حضرت رخ داده، 4 سال آخر عمرشون. تو این دورانی که حضرت در زندان بودن این وکلا رابط بودن بین امام و بین شیعیان، با واسطه ممکن بود که پیام به حضرت برسونن، یا اگرم نمیشد خود اینها این وجوهات مالی و اینها که شیعیان در قالب خمس و امثال اینها میدادن این وکلا دریافت میکردن. خب در زمان خود امام اینها انحرافی نداشتند، اما بعد از اینکه امام سلام الله علیه به شهادت رسید به خاطر دو جهت، بعضی از اینها به خاطر یک شبهه علمی که تصور میکردن که امام کاظم همون امام قائم و مهدی هست، بعضا به طمع مالی چون وجوهی چند ده هزار دینار از این وجوهات شرعی دستشون بود، نعوذ بالله، برای اینکه به امام اگر اقرار به امامت امام رضا علیه السلام میکردن بعد اونها رو تقدیم میکردن به امام رضا، و رضا اومدن و از اینها منکر امامت امام رضا شدن و گفتن امام کاظم همون امام مهدی است و از دنیا نرفته و زنده است و غایب شده و ظهور خواهد کرد. از اون وقت توقف کردن، واقفیه میگن، چون توقف کردن بر امامت امام کاظم و امامت امام رضا رو نپذیرفتن، که البته برخی از اینها رفته رفته متوجه خطاشون شدن، توبه کردن، برگشتن، مثل همون عثمان ابن عیسی رواسی که بعد گفت که من رو ببرید به حائر، اومد به کربلا و اونجا توبه کرد و اینها. ولی به هر حال این فرقه بود که پیدا شد و شیعه طرد میکردن اینها رو و یک لقبی بهشون میدادن، ممطوره. نزد شیعیان امام رضا علیه السلام به ممطوره ملقب بودن. ممطوره از مطر هست، باران، و تشبیه میکردن به کلاب ممطوره. مهم شما مثل سگهای باران خورده هستید، از باب تحقیر. یه سگ وقتی که بارون بهش میخوره خیلی چهره و قیافه بدی پیدا میکنه. اینا لقب ممطوره میدادن که البته این واقفیه متاسفانه ادامه داشتن تا حتی دوره غیبت صغرا و اینها پیروانی کم و بیش داشتن.
خیلی مسائل مالی ظاهرا درشون این تاثیرات رو داشته چون که فرمودید
چون وکلا بعضن در رأسشون بودن.
بله
اینها به طمع نگهداری اون اموال. حالا خوب راجب همین علی ابن ابی حمزه بطائنی که در رأسشون بود، روایتی داریم که از دنیا رفت، امام رضا علیه السلام شنید خبر مرگ علی ابن ابی حمزه رو، شاید در کوفه بود از دنیا رفت، امام در مدینه، فرمود امروز علی ابن ابی حمزه از دنیا رفت، او رو وارد قبرش کردن و ملکین اومدن از او سوال کردن درباره عقایدش، توحید رو پرسیدن جواب داد، نبوت رو پرسیدن جواب داد، بعد امامت رو یک به یک ائمه رو جواب داد تا رسید به پدرم و جواب داد، و امام بعدی و پرسیدن که من باشن، زبانش به لکنت افتاد و نتونست پاسخ بده. عمودی از آتش بر سر او زدن که معذب خواهد بود تا روز قیامت که به عقوبتش برسه.
خیلی ممنون جناب استاد، به برکت دهه کرامت و ولادت امام هشتم علیه السلام حضرت معصوم سلام الله علیه، خیلی نکات خوبی مرور شده. انشالله باز هم توفیق باشه خدمت اساتید بزرگوارمون طرح سوال بکنیم و از دانش بیکرانشون در حوزه‌های تخصصی که ورود پیدا کردن و زحمت کشیدن بهره‌مند بشیم، و خود این هم یک فضیلت هست، یک ثواب هست. انشالله وقتی که مقدمه عملهای درست هم باشه که دیگه ثواب مضاعف میشه و کمک میکنه که یک سیره و سبک زندگی خیلی درستی رو رقم بزنیم. از همراهی شما بزرگواران هم ممنون هستیم، اسباب تشویق و دلگرمی هستید، سوالات قیم و ارزشمندتون جهت بخش برنامه هاست. انشالله که هرچه بیشتر این توفیق حاصل بشه که میهمان دلهای پاک و بزرگوار شما باشیم و همچنان این عرض ادب مستمر باشه. همه اینا منوط و مربوط به دعای خیرتون هست که انشالله دست تضرع به درگاه خدا برداریم و خواهان انعقاد و استمرار این گونه برنامه ها هرچه بیشتر باشیم. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون انشالله خدمتون میرسیم و عرض ادبی خواهد شد، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون داد. خیلی ممنون شدم.